استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برتانیا و جرمنی با بازماندگان قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی مقامات طالبان، تاکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. هوگو شارتر، شارژدافر سفارت برتانیا برای افغانستان، گفته که از تلفات انفجار در تونل سالنگ خیلی متاثر شده است. مأموریت سیاسی جرمنی برای افغانستان هم با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. انفجار شنبه شب در تانکر نفت در داخل تونل سالنگ رخ داد که از آن هنگام تاکنون تونل بروی تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده است. هنوز در مورد علت انفجار معلومات و جزئیات دقیق داده نشده است. پاکستان میگوید که یک هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی این کشور دیروز به ولایت قندهار رفت تا در مورد حل اختلاف‌های مرزی در دو سوی خط دیورند با بزرگان این ولایت گفتگو کند. رسانه‌های پاکستان امروز به نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که هیئت این کشور تحت رهبری قاری اسلام عالم یار متشکل از 16 تن از ملاها و بزرگان قومی است. بر اساس گزارش‌ها این هیئت با حاجی محمد وفا ولی طالبان برای قندهار و سایر مقام‌های آنها در مورد اختلاف‌های مرزی گفتگو کرده است. هفته گذشته باز درگیری‌ها میان دو جانب در گذرگاه سپین بولدک چمن رخ داد که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. طالبان نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم می‌کنند، اما پاکستان گفته که آغازگر جنگ طالبان افغان بودند. رئیس جمهور روسیه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی و سایر بخش‌ها تأکید کرده است. ولادیمیر پوتین در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته دیروز در یک نشست خبری گفت که با لوکاشنکو برای حدود 2.5 ساعت در مورد مسائل مختلف گفتگو کرده است. با گفته ولادیمیر پوتین، اقدام‌های مشترک برای امنیت دو کشور، آموزش‌های نظامی و کمک‌های تسلیحاتی در آجندای گفتگو قرار داشت. بلاروس در جنگ غیر موجه روسیه بر اوکراین یکی از معدود کشورهایی است که در کنار پوتین قرار دارد. و نتیجه نظرسنجی که برای برکناری ایلون ماسک از مقام ریاست اجرایی شرکت توییتر را اندازی شده بود نشان می‌دهد که اکثر مردم خواهان کنارگیری وی از این مقام شدند. ماسک شام یک شنبه در پرسش از مشترکین توییتر خواسته بود که پاسخ بگویند که او از مقامش کنار رود یا نه. در این نظرپرسی میلیون ها تن اشتراک کردند، اما تاکنون مشخص نشده که ایلون ماسک چه تصمیمی خواهد گرفت. او دو روز پیش گفت که به نتیجه نظرسنجی احترام می‌گذارد. بعد از این آقای ماسک شبکه توییتر را با پرداخت 44 میلیارد دلار خرید، بسیاری از مدیران و متخصصان این شبکه از کارهایشان اخراج شدند. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده های خود عمل نکنند، واشنگتن روابط خود با طالبان را گسترش نمیدهد.
تصاویری که ما از افغانستان میبینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار میگیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران میکند.
ترکیه از ادامه حمایت خود از برقراری ثبات در افغانستان اطمینان می‌دهد.
آقای اوغلو پس از این دیدار در توییتر با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرده و نوشته است که حمایت کشورش از ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت.
یک زن تاجر پیشه در هرات برای ده‌ها زن دیگر زمینه شغل و کار فراهم کرده است.
اکثریت اینا نانوور خانه هستند که تا اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره، ولی نمیتونه که همو خرج و مصرف زندگی به دست بیاره. ولی اینا
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که شورای امنیت استفاده از طیاره های بی پیلوت ایران در اوکراین را مورد بحث قرار داده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده‌های خود به افغانان عمل نکنند، ایالات متحده روابط خود را با طالبان گسترش نخواهد داد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نید پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام در محضر عام همچنان گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان باز می‌گردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جانی قابل پذیرش نیست. اما سخنگوی حکومت طالبان باری دیگر ادعا کرده که تطبیق حدود خواست خود افغان هاست. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه تطبیق حدود از سوی حکومت طالبان. ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین واکنش بار دیگر تأکید کرده است که هر گونه تعامل با طالبان بر اساس اقدامات آنها در عرصه حقوق بشر انجام خواهد شد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر شب گذشته به وقت افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها واضح به طالبان گفتند که باید به وعده‌های خود به ایالات متحده به ویژه افغان‌ها عمل کنند. اما نید پرایس تأکید می‌کند که طالبان با توجه به اقداماتشان در عرصه حقوق بشر هنوز نتوانستند این درخواست را عملی کنند.
تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند. با این کار طالبان به دور اول حکومت خود باز می‌گردند، دوره‌ای که هیچ افغانی نمی‌خواهد به آن بازگردد، افغانستانی که در آن فرصت، ثبات، امنیت و رفاه وجود نداشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نید پرایس افزود که طالبان همچنان تحت تحریم‌های شدید قرار دارند و به گفته وی تا زمانی که طالبان به وعده‌های خود به افغان‌ها عمل نکنند، آمریکا روابط خود را با آنها گسترش نخواهد داد. اما حکومت طالبان مدعی است که اقدامات آنها در زمینه تطبیق حدود درخواست افغان‌ها. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت آنها حقوق بشری افغانها را رعایت می کنند و تطبیق مجازات حدود از سوی حکومتشان ادامه خواهد یافت.
این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سوء و اظهارات نادرست نکنند. چی در گذشته و چی در حال حاضر امارات اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می کند.
حدود 16 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد. حکومت آنها برای اولین بار در 16 ماه قوس سال جاری خورشیدی تطبیق حدود و قصاص در محضر عام را از ولایت فرا آغاز کرد و تاکنون ده ها تن را به شمول زنان در شمار از ولایت ها به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. طالبان این کار را پس از آن انجام دادند که رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده به قاضی های خود دستور داد تا در مورد جرایم خاص حدود و قصاص را اجرا کنند. اقدامات طالبان علاوه بر واکنش های داخلی، واکنش های گسترده بین المللی را نیز در پی داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل مجازات متهمان در ملای عام از سوی طالبان را اقدام ظالمانه و وحشتناک خوانده و خواستار توقف آن شده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نید پرایس با اشاره به شلاق زدن علنی و اعدام در محضر عام همچنین گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان برمیگردند و این وضعیت برای افغانها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با واکنش های جهانی در برابر اجرای احکام قضایی توسط حکومت طالبان با سبحان الله مصباح، حقوقدان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که روند محاکماتی حکومت طالبان از لحاظ حقوقی و قضایی چقدر شفاف و قانونی است.
حدود دیت و قصاص از جمله مجازاتی است که در شریعت اسلام بر مبنای نصوص وضع شده. در این مورد هیچ شک شبهه وجود نداره. قوانین قبلی ما، کد جزای ما و قانون اساسی ما این موارد را در نظر گرفته بود. اما بحث اصول محاکماتی که یک موارد حدود و دیت و قصاص را به پیش میبره، در شرایط فعلی نسبت به اینکه مشروعیت ملی وجود نداره، نسبت به اینکه از سطح بین المللی مشروعیت به رسمیت شناخته نشده، در زمین محاکم که مستقل نیست و عادلانه نیست، بسیار بعید به نظر میرسه که عدالت به وجهش که لازم است، خصوصا در موارد حدود که موضوعات بسیار حساس است، یعنی به اساس یک شبهه بر مبنای احکام شرعی او از بین میره، این حدود ایجاب میکنه که اینا از احتیاط زیاد بگیره و این مجازاتی که اینا فعلا نافذ میکنه این مجازات نه شرعی است و نه هم عادلانه است.
بله مثلا طالبان در تلاش مشروعیت بین المللی هستند، در چنین خلای قانونی و اعتراض که از طرف جامعه جهانی در برابر احکام طالبان صورت میگیره، چقدر میتونه بر این تلاش ها از اینا تاثیر بگذاره در عموم بالای وضعیت افغانستان و موقف جامعه جهانی در قبال افغانستان؟
استراتژی طالب تضادهایی وجود داره. از یک طرف اینا تقاضایشانی است که ما شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردیم و تقاضایی است که به رسمیت شناخته شود. از طرف دیگر عمل کردی از اینا در خصوص تطبیق حدود و یا هم اینمی پروسیجر محاکماتی که اینا به فعلا به پیش برده، ای در تضاد با خواستهایش است و در تضاد با خواست مردم افغانستان هم است، به خاطر که فقری که مردم افغانستان دامنگیرش است، بحران سیاسی که شدیدی که مردم افغانستان در کل با او روبرو است، وضعیت حقوقی، حکومتداری، وضعیت حقوق بشر، نقش خانما، مکاتب دخترها و امثال از این وضعیتی است که مشکلات اساسی است و مردم اساسا پشت راه حل این قضایا است، نه ای که اینا در این مقطع زمانی که افراد مسلکی ندارن، پروسیجر عادلانه و شفاف نیست، محاکماتی به جستجوی تطبیق حدود هستن تا ای که اینا بتانن به این طریق عدالت را تامین بکنن، بناهن لازم است تا تجدید نظر بکنن، توقف بسازه این موارد را و تا زمانی که اطمینان حاصل شود که پروسیجر محاکماتی درست است، قضات مردم مسلکی است، مستقل هستن، به شکل عادلانه بودنش قطعا شک وجود داره و این عدالت نیست.
با توجه به این خلای قانونی که در افغانستان وجود داره و با توجه به سخت‌تر شدن شرایط و موقف جامعه جهانی، وضعیت را شما می‌بینین که فقر و بیکاری متأسفانه به بلندترین حدش رسیده در افغانستان، آینده چگونه است در برابر افغان‌هایی که در افغانستان هستند؟
خب آینده بدون شک تاریک است. ببینین به این وضعیتی که فعلا ادامه داره، به این سیاست‌هایی که فقط یک نفر من حیث یک امیرالمومنین یک فرمان را صادر می‌کنه و این به شکل بالا 40 میلیون نفر تطبیق میشه، این درست نیست، این عادلانه نیست، این زمانی نیست که به این رقم اینا حکومتداری خود به پیش ببره. وضعیت فعلی قابل قبول نیست. در این مورد لازم است که در قدم نخست خود امارت اسلامی زمینه را برای یک بحث ملی مساعد بسازه تا چوکات قانون اساسی پروسه در نظر گرفته شود و راه حل برش پیدا شود.
سبحان الله مصباح، کارشناس مسائل حقوقی، درباره تطبیق حدود در شرایط فعلی ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته که حمایت کشورش از برقراری ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای چاوش اوغلو در توییتر از دیدارش با آقای کرزی در انقره خبر داده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که پس از گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و بیرون از این کشور سفر کرده، پس سلسله دیدارهایش این بار با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه بر روز دوشنبه در انقره گفتگو کرد. آقای اوغلو پس از این دیدار در تویتر با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرده و نوشته است که حمایت کشورش از ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. ترکیه مانند دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 اکثر چهره‌های سیاسی افغانستان را ترک کردند، از جمله محمد محقق و محمد کریم خلیلی. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک، آقای کرزی با همین دو چهره هم در ترکیه در مورد اوضاع جاری در افغانستان گفتگو کرده است. این سیاستمداران مشمول 10 عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان می شوند که کمتر از یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه می در ترکیه ایجاد شده است. مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف از شعارهای این شوراست. اما هدف آقای کرزی از این سفر چیست؟ سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین پارلمان افغانستان که در حال حاضر در ترکیه بسر می‌برد، دیشب بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
من فکر میکنم که آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان کوشش میکنه که حالا گویا با تلاشایش و یا هم با مهربانی با آدرس مردم افغانستان حداقل زمینه هایی را مساعد بکنه که دختران بتوانند به مکتب بروند و یا هم یک حاکمیت قسمان فراگیر در افغانستان به وجود بیاد، در حالی که او میدانه که چنین چیزی هیچ ممکن نیست.
طالبان درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند، چیزی که چند بار آقای کرزی از آن با صراحت انتقاد کرده است. در 12 ماه قوس امسال خبر سفر او به بیرون از افغانستان در صفحات اجتماعی دست به دست شد. حضرت عمر زاخلوال، رهبر نهاد سیاسی حرکت نجات افغانستان، با نشر تصویر از آقای کرزی و خودش از داخل طیاره در فیسبوک از این سفر خبر داد، بیان که مقصد و هدف اصلی سفر را مشخص کند. همزمان با این، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، نیز به امارات متحده عربی رفت، جایی که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، بسر می‌برد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در 12 ماه دسامبر در نشست خبری گفت که تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، با شماری از تاجران و رهبران سیاسی به شمول آقای کرزی و عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در امارات متحده عربی دیدار کرده است. با گفته آقای پرایس، دو طرف روی نیاز به تقویت سیاست‌های مالی و پولی به نفع مردم افغانستان بحث کردند. و همچنان گفت که از این که طالبان به آقای کرزی اجازه سفر به امارات متحده عربی دادند استقبال می‌کنند. با تازگی فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، نیز از دیدارش با آقای کرزی در برلین خبر داد. چهره‌های سیاسی افغان در تبعید خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هستند. هرچند طالبان حکومتشان را فراگیر می‌دانند، یکی از شرط‌های جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان این است که حکومت در افغانستان روی کار آید که به گفته‌شان از تمامی اقوام نمایندگی کند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شرط دیگر جامعه جهانی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و متحدانش با ایران و متحدش روسیه در مورد ادعای استفاده از طیارات بی پیلوت ایرانی در اوکراین درگیر شدند. مقامات اوکراین میگویند که روسیه اخیراً با استفاده از طیارات بی پیلوت ساخت ایران زیربناهای اوکراین را مورد حمله قرار داده است. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش با ایران و متحدین روسیه در مورد ادعای غرب مبنی بر این که مسکو از تیارات بی پیلوت ساخت ایران در حملات به زیربناهای اوکراین استفاده می کند درگیر مشاجره لفظی شدند. در نشست بحث برانگیز دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را به مسئولیت توقف مذاکرات در مورد پیوستن مجدد اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و توافقنامه هسته‌ای سال 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از آن خارج شد متهم کردند. در این نشست ایالات متحده آمریکا همچنین سرمنشی سازمان ملل متحد را به تسلیم شدن در برابر تهدیدهای روسیه متهم کرد. در حالی که امروز درست 300 روز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می‌گذرد، مقامات نظامی اوکراین می‌گویند که بر اساس گزارش‌های ابتدایی نیروهای روسیه در حملات اخیر بر این کشور از 35 تیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران استفاده کردند و از جمله این تیارات 30 فروند آن توسط سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین سقوط داده شده است. وزارت دفاع اوکراین حملات اخیر نیروهای روسیه را یکی از عظیم‌ترین حملات توسط تیارات بی پیلوت از آغاز جنگ در ماه فوریه خوانده است. با گذشت 300 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو از راکت‌های نو کروز و تیارات بی پیلوت ساخت ایران برای ضربه زدن به زیربناهای انرژی اوکراین به حیث بخش از یک استراتژی آشکار منجمد ساختن اوکراین و تضعیف روحیه مردم استفاده کرده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته، دیروز پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در یک نشست خبری گفت که تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی، اقدام‌های مشترک امنیتی، آموزش‌های نظامی و کمک‌های تسلیحاتی در آجندای بحث‌ها قرار داشته است. بلاروس در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین یکی از محدود کشورهایی است که از ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند.
بیشتر از خبر.
و در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه لا سوسایتی جورنال چاپ استرالیا در تازه ترین شماره خود مقاله را زیر عنوان قاضیان زن در افغانستان با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند به نشر رسانده است. در مقاله آمده است زمانی که طالبان در تابستان سال گذشته به قدرت رسیدند، هزاران تن از زندانیان را آزاد کردند که حکم زندانی شدن آنان را قاضیان زن صادر کرده بودند. در ادامه مقاله آمده است که حالا با آزاد شدن این زندانیان، قضات زن با تهدید انتقامگیری روبرو هستند. به نوشته این نشریه، کسانی که زندگیشان در افغانستان با خطر مواجه بود درخواستهای پناهندگی به کشورها را دادند، اما تا هنوز هم بسیاری از این درخواستیها پاسخ مثبت دریافت نکردند. مقاله نویس به نقل از مقامات اداره پناهندگان استرالیا نوشته است که از تابستان سال گذشته به این طرف حدود 200 هزار افغان به استرالیا درخواست پناهندگی دادند که تقریبا نیمی از این درخواستی ها تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه مطلب اظهارات نیلاب خوتکی تلاش، یکی از قاضیان زن که حالا در استرالیا زندگی می کند، نیز نقل شده است. وی به نشریه گفته است که بخت با وی یاری کرده و استرالیا درخواست پناهندگی وی را پذیرفته است، اما تعداد زیادی از همکاران وی تا هنوز هم در بی سرنوشتی به سر میبرند و امیدوار است اتحادیه بین المللی قضات زن در بیرون کشیدن آنان از افغانستان همکاری کند. انجمن قضات زن در افغانستان قبلا گفته بود که تعداد قاضی های زن در مرکز و ولایات به 260 تن میرسد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به تلاش‌های فزاینده توجه کرده است که بر اساس آن قرار است به همکاران افغان در ایالات متحده پناهندگی داده شود. به نوشته روزنامه، یک عده از جنرالان متقاعد و معروف آمریکا با جنبش مردمی هم نوا شده‌اند که خواهان تقویت روند استقرار همکاران افغان در ایالات متحده اند. روزنامه از این همکاران با عنوان افغان‌هایی یاد کرده است که در جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان با قوای آمریکایی و ماموریت‌های دیپلماتیک همکاری داشتند. در ادامه مطلب آمده است که 30 تن از جنرالان متقاعد آمریکایی خواستار افزایش تلاش‌ها به هدف استقرار همکاران افغان ایالات متحده شدند. در میان این جنرالان اسم جوزف دنفورد نیز دیده می شود که زمانی با عنوان قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود.
نفسگل جامی، یک زن متشبث در هرات، با فعال ساختن یک مرکز تولید مواد غذایی بعدها زن زمینه کار فراهم کرده است. زنان در این مرکز از سبزیجات و میوه‌جات ترشی، مربا و رب تولید می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسگل جامی، یک از زنان متشبث هرات، فعال شده. نفسگل جامی 45 سال دارد. او میگوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسگل جامی در این باره به رادیو آزادی میگوید:
اکثریت اینا نانوار خانه هستم که تا اولادا از اینا پدر نایا بیکار هست یا مشکل داره، ولی نمیتونه که همو خرج مصرف زندگی به دست بیاره، ولی اینا از این طریق میتونن که همو مشیت زندگی خود به دست بیاره.
به گفته این نفسگل جامی، روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات، در فراب، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کردن نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
من همینجا کار میکنم، خیلی خوشحالم. نانوار خانه خود مانه 7 نفر پچ خود داریم. شوهر من کار کرده نمیتونه، بوجه 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالم که همینجا خانه بیرون میشیم، همینجا کار میکنیم.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی، زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی، رئیس این اتاق، میگوید زنان با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها علاقمند فعالیت‌های تجارتی هستند. او درباره محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید:
5000 خانم ما در ایراد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت های تجاری دادن، ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جواز ها بیان برای خانم ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جواز ها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش‌های ویدئویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته نهاد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت ها در برابر کار زنان، نفسگل جامی می کشد که هم نوعان خود را کمک کند.
پیام ها و نظریات شما.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگه مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مساعد که میاد 17-18 سر آرد به ما میرسه، از 40-40 روپیه کرایه مصرف میکنه. اونا مؤسسه به نام خوار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خوار و غریب همه که میگیره سرنفوس تقسیم میکنه، 17 سر میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زما
افغانستان آمد، از یک سو پرچمی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میک وام موخل میباشیم، خانه را گرم کردن هم میتونیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مد
مردم زغال نداره. بی از همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست. برقا روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن زغال نخریدن. حالی هم که برقا دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. لندن و برلین با بازماندگان قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی تاکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. هوگو شارتر، شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که از تلفات انفجار در تونل سالنگ خیلی متاثر شده است. مأموریت سیاسی جرمنی برای افغانستان هم با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. انفجار شنبه شب در تانکر نفت در داخل تونل سالنگ رخ داد که از آن هنگام تا کنون تونل بروی تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده است. هنوز علت این انفجار روشن نیست. پاکستان میگوید که یک هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی این کشور دیروز به ولایت قندهار رفت تا در مورد حل اختلافهای مرزی در دو سوی خط دیورند با بزرگان این ولایت گفتگو کنند. رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که هیئت این کشور تحت رهبری قاری اسلام عالمیار متشکل از 16 تن از ملاها و بزرگان قومی است. رئیس جمهور روسیه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی و سایر بخش‌ها تاکید کرده است. ولادیمیر پوتین در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته دیروز در یک نشست خبری گفت که با لوکاشنکو برای حدود 2.5 ساعت در مورد مسائل مختلف گفتگو کرده است. و نتیجه نظرسنجی که برای برکناری ایلون ماسک از مقام ریاست اجرایی شرکت توییتر را اندازی شده بود نشان می‌دهد که اکثر مردم خواهان کنارگیری او از این مقام شدند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه‌اش گفته که از 7 آگوست تا 11 نوامبر امسال 1578 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به این زمان در سال گذشته 23% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش که سه‌شنبه همین هفته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد نشان می‌دهد که طی 3 ماه گذشته جنگ‌های مسلح نیز 27% در افغانستان افزایش یافته. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد ولایت‌های کابل، قندهار و هرات آسیب پذیرترین مناطق از لحاظ امنیتی خوانده شدند. از طالبان در مورد گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد و وضعیت امنیتی در افغانستان پرسیدیم، اما سخنگویانشان دستیاب نشدند تا پاسخ بگویند. پیش از این طالبان همواره گفتند که امنیت سر تا سر افغانستان را تامین کردند، اما در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد آمده است در حال حاضر شمار مخالفان مسلح ضد طالبان نیز افزایش یافته و تعداد آنها را یونما 22 گروه گفته است. اکنون پرسش های مطرح می شوند که این چگونه مدل امنیت است؟ آیا طالبان در امنیت مناطق مختلف افغانستان به ویژه در پایتخت کابل کوتا آمدند؟ کدام گروه چالش عمده و اصلی در برابر طالبان در افغانستان است؟ مخالفان دیروز که به حاکمان امروز مبدل شدند، توانایی مبارزه با تهدیدها را دارند، چرا اکنون تمرکز بر مکانهای دیپلماتیک و منافع کشورهای خارجی در حملات بیشتر شده؟ اضافه تر حملات در افغانستان کاری کیست؟ داعش، القاعده، سایر گروه ها و این داعش در افغانستان کیست؟ مرتبط با داعش شرق میانه یا یک گروهی که خودجوش است؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر. آقای احمد خان اندر، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، با ما و شما هستند و چند پرسش را با محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان هم مطرح کردم که در جریان این برنامه نشر خواهد شد. در برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. آقای اندر سلام خدمت شما. نخست آغاز میکنم همراه شما، چقدر با گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد موافق هستین که رویدادهای امنیتی در 3 ماه اخیر در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 23% افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جاوید نعیمی صاحب، به شما، به شنوندگان محترم رادیو آزادی و محترم رادمنش صاحب اگر صدای ما را میشنوند سلام تقدیم میکنم. ببینین، ما میدانیم که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان به یک توافق جهانی ضرورت دارد. متاسفانه که امی خود ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و دیگر کشورها بودند که با طالبان در دوحه قرارداد را امضا کردند، خودشان ناظرین بودند. اما سازمان ملل متحد در طول 45 سال جنگ‌های افغانستان رول بسیار پاسیف را اجرا نموده، فعلا من حیث یک سازمان بی‌طرف باید با مردم افغانستان پیش می‌آمدند، کمک‌ها می‌نمودند و به خاطر تعامل سیاسی میان دولت طالبان و جامعه جهانی همکاری می نمودند که هرگزی کار نکردند. راپورای از اینا درست است. در افغانستان 45 سال جنگ بوده. ما طرفداری طالب را نمی کنیم و نه طالب است، اما بی‌طرفانه باید قضاوت کرد که در افغانستان فعلا یک امنیت سرتاسری وجود دارد. اینها باید کمک‌های خود را می نمودند، داخل می نمودند و همکاری می نمودند، برعکس که تحریم‌های زیاده وجود دارد. بنان وضعیت امنیتی کشور عزیز افغانستان ناشی از تحریم های جامعه جهانی، سازمان متحد و کار نکردگی خوب دولت یا حکومت طالبان که میاری نمی باشد، با مردم رجوع ننموده. بنان از فقر و بدبختی مردم ما، امی گروه توریستی که شما یاد کردین داعش بخصوص می خواهد موجودیت خود را در افغانستان نشان میدهد، با امی منظور است که در نقاط مهم سبز و یا هم دیپلماتیک و یا هم مراکز تعلیمی انفجارات می نماید تا بودن خوش را یا موجودیت خوش را به جهانیان نشان بدهد.
بله.
طالبان واقعا که در مقابلشان کدام جبهه که جبهه‌ای جنگ کردن وجود ندارد، اما این گروه های کوچک توریستی که فعلا ما باور کامل دارم این گروه ها از طرف پاکستان و ایران تردمشان به نام داعش کوشش میکنن که دولت طالبان و طرف انزوا برن و از حالت خراب افغانستان میخوان استفاده کنن. در افغانستان داعش بیز سیاسی، مذهبی، دینی، قومی ندارد، اما متاسفانه که وضعیت خراب سیاسی افغانستان باعث گردیده تا این گروه ها بتواند در پایتخت کشور و یا در شهرهای بزرگ افغانستان عملیات خود را انجام بدن. طالبا در داخل ارگانهای امنیتی خویش اشخاص مسلکی، فرزندان صدیق وطن که تمامیشان در جمهوریت فاسد نبودند، نشادخور نبودند، به خون و به پول ملت تربیه شدند، آنها را رهاشه زدند، همگی چوکی ها را به ملا صاحبا دادند که آنها فکر نکردند 48 کشور شکست دادن و فعلا امنیت هم.
بله، بدون شک آقای اندر، همینجا پرسش مطرح میشه که کسانی که در کوه ها جنگیدن و در بیابان ها جنگ کردن در این 20 سال گذشته، حالا چقدر توانایی امنیتی، استخباراتی، اطلاعاتی و مبارزه های عمومی را می داشته باشند؟ چون اونا در واقع در مخالفت با دولت پیشین قرار داشتند، اما حالا که به حاکمان مبدل شدند ظاهرا چرا کوتاه آمدند؟
یک خو جنگ 45 ساله افغانستان که نمیتواند امنیت را هر حکومت که بیاد به زدترین وقت و در چندین سال تامین ماید، چون ما تنها به امنیت فیزیکی ضرورت نداریم، امنیت اقتصادی، امنیت مطمئن بودن و امنیت آزادی بیان است که مردم باید از حکومت ها خوش باشند تا بتواند حکومتداری خوش را دوام بدهد. ما میبینیم که طالبا هم کتا آمدن با بسیار مسائل که از مردم خوش مشهد نگرفتن، یک لوی جرگه را نتونستن، قانون اساسی وجود ندارد، فرزندان کترهای صدیق ای وطن فعلا هم روز به روز پا به فرار میگذارن و فشارهای جانی استخبارات منطقه و ابرقدرت ها کوشش میکنن بازی خوش را، جنگ سرد خوش را در کشور ما از سیاست از حکومتداری خراب طالبان میخواین آنها استفاده کنن و در اینجا جنگای سرد و جنگای نیابتی خوش را یک بار دیگر با پیش ببرن. بنابراین برای ازی بسیار کدرها ضرورت است. شما میدانید که حکومتداری یا امنیت آوردن به شکنجه و به زور و به دیکتاتوری نمیشود. در این قسم که میبودی چرا ما 3.5 سال اکادمی خواندیم و یا هم یک ماستری یک دکتر به 7 سال به خارج میرفتن به خاطر امنیت آوردن خوب و به مردم امن و نظم را تامین کردن؟
بله.
از خود راه های اصولی و حقوقی دارد که تا که ما مردم از خود نکنیم هرگز به زور سوطه و تفنگ نمیتونیم بالاشان حاکمیت کنیم و امنیت درست را بیاوریم. و همچنان شما میبینید که حتی یونیفرمشان مکمل نشده، فرق بین داعش و گروه های طالب یا هم سربازان امارت اسلامی هیچ وجود ندارد و امکان زیاد دارد که استخبارات منطقه گروه های توریستی در بین طالب ها هم قسمی که از قبل آنها ارتباط داشتن اشخاص را جلب جذب می‌کنند و این انفجارات که میشه دیگه نیکلام چینایی، نیکلام روسی و نه ایرانی و پنجابی جمعند اینجا از طریق از فقر افغان استفاده میکنند، بالای افغان انفجارات میکنند، از دو طرف افغان را میکشند و میخواهند که افغان کشی ادامه داشته باشند. بنابراین لازم است که سازمان ملل متحد به عوض از اینکه این قسم افواه و پروپاگاندا و راپورهای غیر منظم را پیش می‌نهند باید با میدان بیاید و در وضعیت افغانستان خود را شامل بسازد و کوشش نماید که وضعیت امنیتی و سیاسی اقتصادی افغانستان را به جهانیان تصویرشان را به شکل درست روشن کند.
تشکر جناب اندرسه. برمیگردیم به شما و پرسشی که در اینجا مطرح میشه این که آیا طالبان در آوردن امنیت در افغانستان کوتا آمدند، ناکام شدند؟ پاسخ محمد رادمنش از جنرالان بازنشسته افغان چنین است:
میزان رویدادهای امنیتی نسبت به سال گذشته 23% افزایش را نشان می‌دهد. در افغانستان 22 گروه تروریستی وجود دارد که بر علیه طالبان مصروف فعالیت‌های تروریستی هستند. در کابل، ننگرهار، بلخ، هرات، پروان و کنر فعالیت‌های انفجاری و انتحاری مانند مؤسسه تحصیلات کاج، سفارت‌های روسیه و پاکستان و مهمانخانه در مرکز شهر کابل و در این زمان انفجار بسها در بلخ، حملات در نوار مرزی تاجیکستان و ازبکستان و پاکستان که به داعش و طالبان پاکستان پیوند داده می شود به معنای آن است که کنترل این گروپ ها از عهده طالبان نیست و این به معنای ناکامی نهادهای دفاعی و امنیتی گروه طالبان محسوب می شود.
جناب اندر، اظهارات آقای رادمنش را شما شنیدین. به نفوذ و دخیل بودن حلقات و گروه های استخباراتی کشورهای همسایه شما اشاره کردین، اما فکر میکنین حملات در افغانستان بیشتر از سوی کدام گروه صورت میگیره با توجه به ای که مسئولیت بیشترین رویدادهای امنیتی در چندین ولایت را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته؟
خب ما اگر ببینیم با وضعیت جنگ های قبلی که در افغانستان وجود داشت، افغانستان از نگاه اقتصاد و استخبارات بسیار زیاد، ما فکر میکنم که تمامی کشورهای منطقه دیجا کار کرده و ابرقدرت ها هم کار میکنند، تأمین امنیت به زودترین وقت بسیار ناممکن است. اما فعلا در مقابل طالبا که جنگ جبهه‌ای وجود ندارد، این گروه های خورده که ما در بحث های قبلی که طالبان آمده بودن همچنان گفتیم که اگر طالبان حکومتداری خوب نکنن، این گروه های خورده را استخبارات منطقه میتونن که قوی تر بسازن و قسمی که ما تجربه داریم این حیث یک نظامی حکومت‌های سابقه هم این قسم گروه‌های خرد کوچک که برایشان از طریق استخبارات منطقه و بدکنس‌ها تقدیم می‌گردن، حکومت‌ها را سرنگون ساختن. بنان داعش و یا گروه‌های دیگری که بخصوص پاکستان در اینجا مراکز برشان ساخته است و استخبارات ایسا آنها را به افغانستان روان میکنند و رول دو جانبه را با امارت اسلامی افغانستان اجرا می‌نمایند. کوشش میکنند که وضعیت افغانستان و امنیت آمده که فیزیکی است این را مختل بسازد. اما ناگفتن نباید ماند که جهانیان اگر واقعا میخواهند به افغانستان صاحب یک ثبات دائمی گردد باید به تعامل سیاسی نزدیک شوند. ببینید امید طالبان خودشان خود ایالات متحده آمریکا و امیه بفراتا بدون از اینکه جمهوریت و یا رئیس جمهور یا اراکین جمهوریت خبر داشته باشن باشان قرارداد امضا کردن، آنها را بسیار به شکل مرموز که خودشان ناکام هم بودن امریکایی ها و با قدرت رساندن و فعلا فشارهایی که با بالای طالبان میارن مستقیما فشار بالای مردم مظلوم جنگیده افغانستان که حتی اولادای خود را میفرشن و رو به فرار آوردن. شما میبینید که چقدر فقر است. این را باید جهان نادیدن نبینن و طالبا جناب رادمنی صاحب که جنرال جمهوریت هست، ما در جمهوریت وظیفه اجرا نکردیم و یک نظامی هستم که تمامی وضعیت افغانستان خود را از دور مشاهده نمیدیم. ما میبینیم که کسایی که در جمهوریت بودن خوب میدانند که گروه ها از کجا میان و چرا نتونستن همی جنرال صاحبای جمهوریت که فعلا تحلیل میکنن در جمهوریت هماهنگی به وجود بیارد و یا صلح را خوب پیش برن و یا امنیت را به صورت درست تکمیل بسازن، چون در او وقت هم استخبارات منطقه با طالبان هم همکاری میکنن و امریکا هم با طالبان قرارداد داشتن، سرباز امریکی کشته نمیشد، سرباز افغان به تار موچی حلال میگردید. اینا باید بدانن که استخبارات منطقه با افغانها با چالش های زیاد پیش میرن تا جنگ های نیابتی و صد خوش را یک بار دیگر به کشور ما بیاورن.
تشکر میکنم، سلامت باشین. جناب اندر، آیا داعش افغانستان با شرق میانه ارتباط تنگاتنگ دارد؟ از سوی کی این گروه تمویل میشود؟ محمد رادمنش پاسخ میگوید.
بیشترین حملات در مرکز و ولایات افغانستان به داعش پیوند داده می شود و سایر گروه ها هم در ولایات مختلفه به حیث مخالفین سیاسی طالبان مانند مقاومت ملی، جبهه آزادی، وطن دوستان و غیره نیز بر علیه طالبان به مبارزه می پردازند. مگر داعش در افغانستان ساخته و پرداخته استخبارات منطقه بوده که منشأ آن مناطق اورکزی، باجور، بلوچستان و پیشاور پاکستان بوده است که اکنون در ولایات مشرقی، مرکزی و شمال افغانستان جا به جا و مصروف فعالیت‌های تروریستی اند.
جناب اندر، اکنون فکر میکنین چرا تمرکز به مکانهای دیپلماتیک و منافع کشورهای خارجی بیشتر شده؟ شاهد بودیم که سفارت روسیه و پاکستان هدف حملات قرار گرفتن، هفته گذشته میمانخانه چینایی ها در کابل. حالا بیشتر چرا اهداف خارجی هدف واقع میشن؟
خب در قدم اول خب باید بگویم که اگر ما ببینیم گروه تروریستی داعش را و یا دیگه گروه ها را جهانیان و استخبارات منطقه، رسانه های منطقه اعلام میکنن گاهی 2000 میگفتن و فعلا حتی با 20000 رساندن، یا شه و عباده تنظیم و سلاحای اجیر کدام کشور میتن؟ واضح هست که این یک گروه اجنبی بوده و میتواند از فقر افغانستان استفاده میکنه که بسیاریشان در پاکستان تربیت دن و امکان زیاد داره که بین طالبان هم اینا کسایی داشته باشن که امراشون همکاری کنن و به خاطر از اینا کوشش میکنن که موجودیت خویش را در افغانستان نشان بدهد. به این منظور است که در مناطق سبز و یا هم دیپلماتیک که شما گفتین در سفارت روسیه، سفارت پاکستان و یا هم در مهمانخانه و یا هم در مراکز تعلیمی، مساجد انفجارات میکنند تا بودنشان رسانه‌ای گردد. در غیر آن ما میبینیم که آنها توان جنگ جبهه‌ای را نداشته و عملات چریکی را از وضعیت خراب افغانستان و نداشتن یونیفرم و کادرهایی که در حکومت طالبان وجود ندارد، آنها بسیار خوب میتونن استفاده کنند، چون استخبارات سالهاست که در اینجا روسیه، آمریکا، انگلستان، هندوستان، پاکستان و ایران و حتی حالا فعلا کشورهای آسیای مرکزی هم شروع نمودن تا در اینجا جنتای خود را داشته باشن و دسترازی خود را میکنن. بنان این ما نمیتونیم نادیده گرفته که کار استخبارات است و داعش کوشش مینماید موجودیت خویش را بر شکل باشد نشان بدهد و فشارهای حکومتهایی که داعش را میخواهد تقویم بنماید، آنها فشارها را بالای امارت اسلامی افغانستان میارد و امارت اسلامی افغانستان هم نتانسته که یک حکومتداری میاری، یک قانونی اساسی درست و همچنان کار را به اهل کار نسپرده. این موضوعات را که ما میبینیم فشار بالای مردم ما میه و این مردم ما است که 40 میلیون افغان است که زجر این حالت استخباراتی و نبودن یک حکومت معیاری را میکشند، زجرش میکشند.
تشکر میکنم، سلامت باشین. و برمیگردم به شما آقای اندر، رهبری داعش در نهایت در افغانستان کیست؟ آیا طالبان برتری نظامی نسبت به مخالفانشان دارند یا اینکه ادامه حملات گروه های مختلف طالبان را به زانو در خواهد آورد؟ پاسخ محمد راتمنش از جنرالان بازنشسته در این مورد.
رهبر این گروه تروریستی در افغانستان به نام ثناء الله غفاری، مشهور به شهاب المهاجر است که گفته میشه شاخه از داعش خاورمیانه که تحت رهبری ابوالحسن الحسینی القریشی فعالیت میکند شمرده میشود. نظر به پیداوار اقتصادی، همکاری های منطقوی و داشتن سلاح، تجهیزات و همچنان امکانات ناقص قوای هوایی، طالبان برتری نسبی دارند، اما عدم ارائه حکومتداری خوب، نداشتن روابط با دنیا و عدم اجرای توافقنامه دوحه به معنای آن است که قدرت منطق سیاسی طالبان به تحلیل می رود و این پروسه بالای قدرت نظامی طالبان هم تأثیر دارد که در آینده فکر می کنم منطق مبارزه مخالفین طالبان از نگاه سیاسی و نظامی قویتر و برندتر خواهد گردید.
خب جناب اندر، در صورت که وضعیت به این شکل ادامه میابه، یعنی شما اشاره کردین که نداشتن یونیفرم مثلا یکی از مشکلات اساسی است، هر کی شاید با یک سلاح طور جلوه بده خود را که طالب است یا از افراد از اوناست، یک تفکیک به عنوان یک آگاه نظامی چطور ممکن هست؟ آیا باید نیروهای طالبان منظم و منسجم شوند و دارای لباس مشخص باشند؟ چگونه میتونن که به این شیوه یا کدام کارشوی دیگه را اگر شما پیشنهاد میکنین که یک تفکیک میان نیروهای طالبان و سایر مخالفان به وجود بیاید؟
خب در این پروسه طالبان فعلا کارهای خود شروع کردن، کوشش می‌نمایند در بخصوص در شهرهای بزرگ این فرما را تقسیم نموده و شاید این موضوع را خوب درک کرده باشه که چقدر نبودن این فرم حتی نه تنها عملات تروریستی بلکه جرم‌های جنایی را اضافه ساخته است. با لباس مردم حتی پیش روی مسجد رفتن، مردم ها را تلفن هایشان را گرفتن و در خانه های مردم رفتن. بنابراین یک موضوع است که اگر طالبان واقعا میخواهند که یک ارگان های امنیتی قوی داشته باشند و مردم بالایشان اعتبار کنند، باید این افرم یک امر حتمی است که تا تفکیک اشخاص عام و ارگان های امنیتی یا پلیس یا استخبارات و هم اردو باید شود که باید بدانند. و ما میبینیم که وضعیت افغانستان بسیار به توافق جانی زارد دارد. اگر طالبا با ایالات متحده امریکا و جامعه جانی، سازمان متحد، کشور منطقه به یک تعامل سیاسی برسن، باور کامل دارم که هیچ گروه توریستی را این کشورهای مغرض روان نخواهد کرد. اما فعلا که ما میبینیم هیچ پیشرفت نشده و هیچ کشور جهان امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته، که باعث گرده وضعیت را و تشویش های مردم افغانستان و جامعه جهانی را اضافه تر بسازد. لازم است که بله. با برده های خارجی و داخلیشان توجه شد که داخلی یک لوی جرگه است، مشورت گرفتن از مردم است، نزدیک شدن به مردم است، کار به اهل کار سپردن است. ما اگر اشخاص کادری و مستقیر در ارگان های امنیتی تعیین نمایم، باور کامل داریم که این گروه های توریستی در نتیجهشان که خارج از مرزهای افغانستان باز جذب میشن، از بین میرود و به جهانیان افشا خواهد شد. در غیر آن اگر این چنبازی های امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی با ایالات متحده آمریکا جیران داشته باشد و پشت پرده باز نشستهای داشته باشند، مردم افغانستان خبر نباشد، اعمال آزاری را جهانیان اعلان میکند، امریکا رئیس جمهورش که رئیس جمهور ابرقدرت است اعلان میکنه که در افغانستان کشته شده و طالبا بدون اینکه اعلامیه دادن به مردم افغانستان واضح نساختن، به شکل یک معما این قضیه باقی ماند که آیا طالبا براستی از القاعده و دیگر گروه تروریستی دستبردار شدن، میخواهند در افغانستان یک حکومتداری کنند و یا هم افغانستان را به خانه تروریسم مثل که پاکستان و دیگر کشور اعلان میکنند نمایند خانه تروریسم باشد. ما افغانا جنگ خسته هستیم، جهانیان و امارت اسلامی افغانستان دیگر باید با سرنوشت این مردم مظلوم که دیگر توان نان پیدا کردن را ندارد باید بازی ننماید.
تشکر جناب اندر، چون لحظات پایانی برنامه است. اگر منافع کشورها در افغانستان برهم بخورم، مثل حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و همچنان مهمانخانه چینایی‌ها، دورنما و پیامدش بر طالبان افغانستان چی خواهد بود؟ محمد رادمنش پاسخ می‌گوید.
یقیناً اگر منافع کشورها در افغانستان از طریق حملات گروه‌های تروریستی بر سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در کابل برهم بخورد، پیامدش برای افغانستان و طالبان از نگاه تجارتی و روابط نیمبند کشورهای منطقه تأثیرات منفی خواهد داشت و قراردادهایی که ادعا می شود با کشورهای منطقه عقد شده نیز به تعویق می افتد. آنگاه افغانستان از نگاه اقتصادی، سیاسی، امنیتی به چالش های بیشتر مواجه می گردد و سیستم های اداری باز هم بیشتر از هم می پاشند و افغانستان محل درگیری های متداوم و به جایگاه مطمئن تروریسم منطقی و بین المللی مبدل خواهد شد.
جناب اندر، یک دقیقه فرصت داریم، ادامه ای وضعیت بر افغانستان چی آینده و پیامد خواهد داشت و آیا ناامنی ها باز افغانستان را به سوی انزوای بیشتر خواهد برد؟
شما میبینید که طالبان به شکل توافق بعد از اینکه امریکا شکست خود به قدرت رسیدن و جهانیان میدانند و خود ایالات متحده امریکا و کشور منطقه میدانند که 80 میلیارد دلار سلاح‌ها برشان مانده و اینا میتونند که حکومتداری خود را به پیش برند، اما وضعیت خراب امنیتی و اقتصادی افغانستان فشارهای را بالای کشورهای منطقه و حتی اروپا که مهاجرین ما به اروپا روز میرسند زیاد خواهد بود و بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان به فایده هیچ کشوری نیست به جز از پاکستان که هماره کوشش میکنند در افغانستان وضعیت را خراب کنند و از معدنهای ما، از وضعیت خراب ما، از جنگ ما استفاده کنند. همچنان ایران دیگر کشورها باید بدانند که در افغانستان یک حکومت باید باشه که با راه ترانزیتی که از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی و دیگر کشورها باید بازگردد. باور کامل داریم که اقتصاد کشورهای منطقه و افغانستان با ما با این امنیت و راه‌های تعامل سیاسی خوبتر خواهد شد. باید کوشش شود که یک راه حل سیاسی دیپلماتیک پیدا شود. در غیر آن وضعیت خراب افغانستان بدون از هم خراب است، به نفع ایران و تاجیکستان و شورای آسیای مرکزی و پاکستان، بخصوص پاکستان که وضعیت بسیار دوجه خرابتر است. شما میبینید که انفجارات بالای زندانشان حمله شده و روز بروز حملات زیادتر شده. اینا باید بدانند که در افغانستان دیگر مواد سوخت را برای جنگ پیدا نکنند، باید راه های حل سیاسی را باید جستجو کنند.
تشکر میکنم از شما جناب احمد خان اندر، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، و همچنان محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستادند. شنونده عزیز، برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خیلی کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان میکنی.